در مهلکات بحث می کردیم، از جمله مهلکاتی که در نوشته ها و گفته های علما اخلاق با توجه بر روایات و اشارات آیات وارد شده، مسئله وقاحت است. وقاحت از مهلکات است در مقام سلوک. حالا در خصوص وقاحت من به تدریج توضیحاتی عرض میکنم، انشاءالله شما خودتون تأمل میکنید. البته اون در اون حدی که میشود توضیح داد، منتها در همین حدش را اگر دقت بفرمایید به خودی خود انشاءالله اگر در مقام عمل موفق بودید ریزکاری ها را خودتون انشاءالله متوجه میشوید. وقاحت از جمله مهلکات در طریق سلوک است، به طوری که به طور کلی وقاحت مهلک است، چه برای سالک چه برای غیر سالک. مسئله این است که وقاحت برای غیر سالک در اون مراحل ابتدائیش مطرح است، و اما برای سالک در مراتب عمیق و دقیق هم مطرح می گردد، و الا وقاحت برای هر کسی مهلک است. مسئله وقاحت یا تعریف وقاحت در یک بیان کلی اگر بخواهیم تعریف کنیم، وقاحت عبارت است با توجه بر معنی لغوی همین کلمه، وقاحت یعنی بی‌شرمی، بی‌حیایی به اصطلاح، کم‌حیایی یا بی‌حیایی یا بی‌شرمی، شرم نداشتن در محضر حق، حیا نکردن از حق، خجالت نکشیدن در محضر حق از مهلکات هست، برای همه از مهلکات هست. منتها عرض کردم فرق همه با سالک مانند همه موضوعات دیگر فرق در مراتب است. یعنی بعضی چیزها، موضوعات، خصوصیات و افعال و اعمال، نیات و خطورات در مقام سلوک برای انسان وقاحت حساب می شود، اما برای غیر سالک وقاحت حساب نمی شود. وقاحت غیر سالک یعنی عامه مردم عبارت است از اینکه معصیت بکند و شرم نکند. این وقاحتی است برای عموم. توجه میکنید، معصیت بکند در محضر حق و شرم نکند، گناه بکند، به گناه خودش ادامه بدهد، چه در اصلش و چه در ادامهش، از خدا شرم نکند. این وقاحت است برای همه، مهلک است. یا معصیت نکند، اون وقاحت برای عامه مردم مطرح است. ولی چیزی را که خلاف عقل است، خلاف عرف است، قبیح است در نظر عقل، قبیح است در نظر عرف، اون را انجام بدهد و تکرار هم بکند و شرم هم نکند، این باز وقاحت است. مرزه حق نیست، مرزه شرع مقدس نیست، ولو خلاف شرع نیست، ولی خلاف عقل است، خلاف عرف است. این عمل را انجام دادن باز از نظر شرع مقدس مهلک است و مأخوذ از انسان معذب است و برای همه وقاحت است. این وقاحت برای عامه مردم طبیعی است. با این بیانی که از کردیم خوب دقت بفرمایید، این وقاحت که برای عامه مهلک است، خب برای سالک مهلکتر هم هست. نه تنها مهلک است، مهلکتر هم هست. تعریف وقاحت کلی این شد که انسان شرم نکند از انجام معصیت در محضر حق، شرم نکند از خلاف عقل، از کار خلاف عقل، خلاف عرف، شرم نکند. این تعریف کلیش. اما همین وقاحت را وقتی در باب سلوک حساب کردیم، یعنی به صورت دقیق روش بررسی کردیم، وقاحت در مقام سلوک مراتب عمیق‌تری پیدا می کند. حالا برای اینکه یواش یواش به مطلب وارد بشویم و ریزکاری ها روشن بشود، من در مرحله اول قبل از اینکه توضیح بدهم مراتب عمیق وقاحت را که در مقام سلوک برای انسان، برای سالک مهلک است، بهتر است که اولا به اصطلاح نقطه مقابل وقاحت را که فضیلت است برای همه، اون را مطرح بکنیم، بعد بریم به سراغ ریزکاری ها. ترتیب مطلب را انشاءالله خوب دقت بکنید که گم نشه مسئله. بیان کلی وقاحت را از کردیم که چیز بی‌شرمی است، برای عامه مردم و برای صالح در محضر حق در باب معصیت، در باب خلاف عرف، در باب خلاف عهد، مقابل این که برای همه فضیلت هست، چه برای صالح چه برای غیر صالح فضیلت هست، این رذیله بود، مهلک بود. فضیلت هست که باید همه به دنبال اون باشند، حیاست به اصطلاح، به اصطلاح اخلاقی حیاست. حیامون ضد وقاحت هست، مخالف وقاحت هست، نداشتن وقاحت هست، از وقاحت اجتناب کردن را میگوییم حیا. حیا یعنی انسان شرم بکند، خجالت بکشد، از به اصطلاح منفعل باشد. گناه کرد، اگر مبتلا به گناه شد منفعل باشد، شرم میکند در محضر حق. اگر چنانچه خلاف عرفی انجام داد شرم بکند، از مردم شرم بکند. اگر خلاف عقلی انجام داد باز از مردم و از عقل و در اصل از خدا شرم بکند. این حالت شرم کردن، منفعل بودن، باید حالت باشد، تصنعی نه. این حالت شرم کردن، منفعل بودن، خجالت کشیدن، شکسته شدن در مقام معصیت و خلاف دستور حق و خلاف عقل و عرف، این را میگوییم حیا، و این از فضائل است و مؤمن باید دارای این چنین خصلت باشد. تعریف عمومیش را عرض میکنم، چه سالک و چه غیر سالک باید با حیا باشد. یعنی برای مؤمن صحیح نیست که گناه بکند شرم نکند، باید شرم بکند اگر گناه کرد، نکند اگر کرد لااقل حیا داشته باشد که شرم بکند. خلاف عقل انجام ندهد چیزی را، اگر کرد حالت شرم داشته باشد لااقل. خلاف عرف هم همینطور، لااقل شرم داشته باشد. این فضیلت است. بنابراین حیا در برابر وقاحت فضیلت شد. با این توضیح که از شد متوجه شدیم که وقاحت مهلک است و حیا از فضائل است. حالا در این زمینه من به چند تا روایت در مرحله اول میپردازم، بعد بریم به سراغ یواش باش به ترتیب به سراغ ریزکاری ها. در این زمینه که حیا از فضائل است برای مؤمن سالک و غیر سالک، مؤمن صاحب ایمان باید دارای حیا و شرم باشد، این از فضائل است. در این زمینه به چند تا روایت من اشاره میکنم. البته این روایات را وقتی رفتیم به سراغ دقایق که انشاءالله خواهیم رفت، تا حدی که می شود اونجا باز در این روایات ممکنه تجدید نظر بکنم. یعنی روایاتی که از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین هست، اینها هم مانند آیات قرآن که یارم گفتم در وجوه مختلف معنی می شود، یعنی در مراتب مختلف معنی می شود. چطور قرآن دارای مراتب است؟ این ندل قرآن زهرم و بطنن، ولی بطنه بطنن الا سبع یا سبع این ابتون. روایات هم همینطور از احادث معصور از معصومین سلام الله علیه مجمعین هم مراتب دارد. یعنی وقتی به دقایق حالات می پردازیم روایات معنی دیگر می دهد، معنی عمیق‌تر می دهد اینجور. حالا روایات وارده را من اینجا از اصول کافی از باب حیا نقل می کنم. اصول کافی خودتونم بعد مراجعه کردید، همین روایات را اونجا می بینید. اصول کافی جلد سوم باب حیا. چند تا حدیث نقل میکنم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث اول از همون باب حیا اصول کافی، جزء سوم اصول کافی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الحیاء من الایمان والایمان من الجنه فی الجنه فی الجنه. فرمود امام صادق، خیلی بیان ظاهرش خلاصه است، الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است و ایمان در جنت است. حیا از ایمان است و ایمان در جنت است. همین بیان خیلی خلاصه است و به شما هر چی روی این بیان حساب بکنید معنی پیدا میکنه. الحیاء من الایمان، متم ایمان است، از ایمان است، جزء ایمان است، جان ایمان است، اصل ایمان است، همش درسته. ترجمه میکنید؟ خب کسی گناه میکند شرم نمیکند، میشود گفت ایمان دارد؟ یعنی مقدار جای تردیده؟ کدامش از دیگر گفتی؟ یه مقدار جای تردیده، یک مقدار اقلن جای تردیده. ایمان هست نیست؟ نیست که هیچ. اگر هست شرم کجا رفته وقتی ایمان دارد و خدا میبیند و مخالفت میکنیم؟ خب پس الحیاء من الایمان، اگر ایمان باشد حیا میآورد. و همچنین در باب خلاف عقل و خلاف عرف الحیات. خب این حدیث، حدیث دوم از همون باب، حدیث دوم قال ابو عبدالله علیه السلام، سندهاش را به حساب اختصار من نمیخوانم، سندها حساب شده است. اولا اصول کافیست میدانید، ثانیا علاوه بر این اصول کافیست سندهاش ما من خودم هم فرزن اون اندازه که فهم ما میرسد دقت کردم. قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق فرمود الحیاء والعفاف والعی یعنی عی اللسان لا عی القلب من الایمان. اینم شبیه اون بیان. امام فرمود، اون راوی شخص میگوید، امام فرمود حیا، عفاف، عفت، عی یعنی مثلا بی زبان بودن، کم زبان بودن، کم زبان بوده یعنی کم صحبت کردن، فرض میکنید ای حیا، عفاف، دو یعنی عفت، و ای یعنی کم زبان بودن. خودش توضیح میده اون راوی، یعنی ای اللسان لا ای القلب. امام صادق خودش میفرماید منظور ای لسان است، یعنی کم زبانی است، نه اینکه انسان کند قلب باشد، کند فهم باشد، نه، کم زبان باشد، کند زبان باشد. این سه من الایمان، این از اظهار ایمان است، از جلوات ایمان است، از بروزات ایمان است. اینم یک روایت. حدیث چهارم، سوم را نخوندم، حالا حدیث چهارم ان احدهما علیهما السلام، حدیث چهارم از همان باب، از یکی از صادقین علیهما السلام یعنی از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما قال، فرمود الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن. حیاء و ایمان هر دو در یک رشته و یک شاخه هستند، در یک رشته هستند. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یکی از این دو رفت و یکی هم می رود. حیا و ایمان هر دو در یک شاخه و رشته هستند، یکی رفت و دیگری می رود. این دیگه خیلی سریع هست در اینکه اگر حیا نبود ایمان مثل اینکه خبری دیگه ازش نمی ماند، چون می فرماید یکی رفت و دیگری تابع اوست. ایمان بره حیا می رود، دقت کنید، ایمان برود حیا می رود، می بینید دیگه، حیا هم برود ایمان میرود، اون را حالا نمیبینیم، ترجمه کنید، ایمان برود که حیا میرود شبهه نیست، میبینیم، اما حیا برود ایمان میرود اون را هنوز خبر نداریم، ترجمه کنید، ولی هر کدوم رفت اون یکی میرود با اون تبع و صاحب. خب مسئله را ترقی میکنیم، قدم قدم پیش میریم، به ترتیبی که من تلاوت میکنم این روایات را شما هم دقت میکنید. حدیث پنجم، رفتیم بالاتر، حدیث پنجم از همون باب ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال سلام الله علیه قال لا ایمان لمن لا حیاء له، اصلا ایمان نیست برای کسی که حیاء نیست. خب یه مطلب تمام شد، توجه کنید این روایات را به هم بزنید معنی خوب پیدا میکنه. بالاخره لا ایمان لمن لا حیاء لا، اونجا که میفرمود الحیاء من الایمان، اینجا که میفرماید لا ایمان لمن لا حیاء له، این دو به هم مکمل، معنیش می شود که حیاء از ایمان است، یعنی اگر حیاء نبود ایمان نیست. لا ایمان لمن لا حیاء له. خب البته توجه داشته باشیم در این بین که منظور شرم خوب، حیاء خوب، حیاء مطلوب. اینو من حاشیه عرض می کنم در این بین، لازم است در روایت هم وارد شده برای آنکه روشن بشویم حیایی که اینجا از ایمان یا عین ایمان حساب شد، شرم که از عین ایمان حساب شد، این شرم که فضیلت حساب شد، هر شرمی فضیلت نیست. خود حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین به این مسئله خودشون تذکر داده اند، این مسئله را که مقصود حیا مطلوب است نه حیا نامطلوب. مثلا کسی فرض فرماید از گفتن حق شرم میکند، این شرم نیست، این حماقت است، این به صریح روایت حماقت است، این صریح بیان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله روایت را میخوانم. گفتن حق شرم ندارد، ممکن است عرف کاذبی داشته باشیم، عرف کاذب، خود دقت کنید، عرف کاذب، عقل کاذب، عقل نادرست، عرف نادرست داشته باشیم، خب اینم درست، هر عرفی درست نیست، هر عقلی درست نیست، عقل کاذب، عرف کاذب داشته باشیم و گفتن حق را چه بداند؟ بد بداند. مثلا انتظار داشته باشد انسان خجالت بکشد، نه، اگر خجالت کشیدیم حماقت است، حیا نیست از گفتن حق. الان حتی در بین ما از این عرف ها و از این عقل ها گاهگاهی پیدا میشین که عرض کردم عقل غیر درست یا کاذب، عرف کاذب ما داریم، نه اینکه پیش بکنیم مثلا ما هیچ از اینها برخورد نکردیم، نه، داریم. در خود شما الان تأمل کنید، عقل کاذب، عرف کاذب داریم که از گفتن حق را در جای خودش بد میداند. گفتن حق، حقیقت در جای که حق پامال میشود، این حیا و این فکر میکنن این حیاست، این حیا نیست، این حماقت است. یا از این قبیل خود شما تأمل بکنید، بنابراین هر حیا، حیا مطلوب نیست. گاهی حیا درست حماقت است، درست جهل است، درست نادانی است. اینها و در این باب هم بهرن من به یکی دو روایت اشاره میکنم که یک مطلب حاشیه‌ای و توضیحی بود و در این که حیا اصلا حیا مطلوب کدام است، اون حیا که جزء ایمان است کدام است. روایتی که اشاره میکنم یکی دو روایت، اول حدیث ششم از همون باب حیا اصول کافی، سلام چند تا روایت خوندم، حدیث ششم از همون باب، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود الحیاء و حیاءانه، حیاء دو حیاست، دو نوع است، حیاء و عقل و حیاء و حمق، یکی حیاء عقل است، یکی حیاء حماقت است. بعد فرمود فحیاء العقل هو العلم، البته اگر حیاء عقل باشد این علم است، و حیاء الحمق هو الجهل، حیاء و حمق باشد این جهالت است. پس معلوم شد که هر حیا، حیا مطلوبی نیست، بعضی حیاها این حماقت و این جهل است. یه روایت هم در همین زمینه که اولم نظرت نست گفتم حدیث سوم را نخوندم، از همین باب حدیث سوم از امام صادق خیلی خلاصه است، منتها امام صادق به صورت بیان یک مورد، به صورت بیان یک مورد به این حقیقت کلی که حیا دو جور است اشاره میکنه. حدیث سوم از همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق سلام الله علیه فرمود من رق و چهور رق علمو، کسی که کم رو باشد کم خواهد دانست، کم رو باشد کم خواهد دانست. معلوم است کم رویی در راه دانستن و تحصیل علم چیه؟ شرم کردن. خوبی یا خوب نیست؟ خوب نیست. اینم یکی از موارد حیاء نامطلوبه، حیاء ناصحیحه. خب این یه مطلب حاشیه بود. حالا این روایات چند تا که خوندم، یه روایاتی هم دارم که بعد میخونم در جای خودش، که از این روایات به طور کلی فهمیدیم که حیا به صورت یک فضیلت در مراتب مختلف برای عامه مردم مطرح است. خب یواش یواش از اینجا ما بریم به سراغ حیا در مراتب عمیق یا وقاحت در مراتب عمیقش. تا اینجا نتیجه گرفتیم وقاحت کلن مهلک است، حیا کلن فضیلت است برای عامه مردم، و حد وقاحت را برای عامه مردم فهمیدیم، حد حیا را هم برای عامه مردم فهمیدیم. اما اگر دقیق باشیم در مقام سلوک همین وقاحت معانی عمیق پیدا می کند، مقابلش حیا هم معانی عمیق پیدا می کند. باز انشاءالله خوب تأمل کنید. اول باید به اصطلاح وقاحت عمیق را مطرح بکنیم که نقطه مقابلش حیاء عمیق هم چی باشد؟ حیاء عمیق هم برای ما روشن باشد. عامه مردم بر همچین سالک گناه بکند شرم نکند، منفعل باشد، وقاحت است. شرم بکند حیاست عامه مردم و سالک، این اینجور گفتیم. اما سالک، این که به جای خود محفوظ، سالک اگر گناه کرد شرم نکرد، وقاحت در وقاحت است، و اگر شرم کرد حیاست. اگر سالک، تأمل بکنید، اگر چنانچه سالک در مقام عبودیت، من اینو به صورت طبقه بندی بگم بهتره، برای سالک طبقه اول از وقاحت و مقابل شکایا همین بود که برای عامه مردم هست، همین بود که برای عامه مردم هست. وقاحت در مرتبه اول بی‌شرمی از گناه هست، حیا نقطه مقابلش در مرتبه اول شرم کردن از چیه؟ از گناه هست. این مرتبه اول جاره عامه و برای سالک هم مرتبه اول. مرتبه دوم که قدم میذارم به مراحل عمیق‌تر، سالک وقاحت کجا دارد در مرتبه دوم و شرم کجا دارد؟ اینی که سالک گناه نمی کند، عبادت می کند، به عبودیت مشغول است، جهاد و مجاهدت می کند، تلاش خود را انجام می دهد، اما از این تلاشی که دارد از این عبودیت که انجام می دهد شرم نمی کند. ترجمه کنید، منفعل نمی شود، شکسته نمی شود. چطور اونجا که کسی گناه می کند منفعل نمی شود؟ این عبادت انجام می دهد، مجاهدت خودش را انجام می دهد، اما از مجاهدت خودش بفرمایید از قصورش در مقام مجاهدت، از تقصیرش در مقام عبودیت شرم نمی کند. این وقاحت است برای سالک، مهلک است برای سالک. توجه کردید؟ وقاحت است برای سالک و چیه؟ و مهلک است، اصلا نمی گذارد سالک این چنینی پیش برود. مقابلش اگر چنانچه مجاهدت خودش را انجام می دهد و در این حال که مجاهدت را انجام می دهد شرم می کند و منفعل است، همیشه شرمنده است، خجالت می کشد، در متن مجاهدت شرم می کند از قصور و تقصیرش در عبودیت. این حیاست و برای سالک مطلوب است، باید اینجور باشد سالک. ترجمه کنید، بنابراین تکرار می کنم، مرتبه دوم از وقاحت و حیا برای سالک که برای سالک هست این است که شرم نکند از تقصیر در مقام بودیت، یا شرم بکند از تقصیر در مقام بودیت. اگر شرم نکرد وقاحت هست، حالت شرمندگی داشت چیه؟ حیاست. ترجمه کردید، انشاءالله که میخونید مناجات ذاکرین، الهی لولا الواجب من قبول امرک، از امام سجاد سلام الله علیه. اما معنیش این نیست امام سجاد در این مراحل بودها، ولی چون که صد آیت نود همچیه پیش ماست، مقامات مراحل اصلا نمیشود فهمید چه بود، چه بودند و منازل و مقامات و بودیشون چه بوده، اینا رو نمیشود فهمید. اما هرچه هست بالاخره هرچه فضیلت هست را داشتند. ترجمه کنید، در مناجات ذاکرین اولش اینجور شروع می شود، مناجات ذاکرین، الهی لولل واجب از امام سجاد، لولل در این زمین است، حیاء در مقام تقصیر در عبودیت، لولل واجب من قبول امرک لنزهت که عن ذکر ایاک، خدایا اگر نبود که امر کرده ای من تو را منزه می دانستم از این که من تو را یاد بکنم. ترجمه کنید، اینکه امر کردی و الا اگر این امر نبود، امر کردی مرا یاد کنید. ترجمه فرمودید، لولا الواجب من قبول امرک، اگر نبود این که واجب است تو خودت امر کرده ای لنزه تو که عن ذکرک، تو را خیلی منزه می دانم از این که من تو را یاد می کنم. علاوه بر این، الا ان ذکری لک به قدری لا به قدرک، علاوه بر این یاد من تو را به اندازه خود من است نه به اندازه تو. ترجمه کنی، علاوه بر این یاد من تو را به اندازه خود من هست نه به اندازه تو، الا ان ذکری لک به قدری لا به قدرک. اول مناجات ذاکرین با همین جملات شروع می شود. مرتبه دوم از حیا، توجه کردید؟ خب شما خودتون اینجا با این اشاره اجمالی بود، من گفتم با این اشاره اجمالیش تا آخرش خودتون باید بخوانه که چی مرتبه دوم از وقاحت و حیا برای سالک چیست، هر دو را تا آخر انشاءالله که خوندید. رفتیم سراغ مرتبه سوم. مرتبه سوم از حیا که حیا بالاتر است، حیا اجلال است، نامش حیا اجلال میگن، به قول بعضی از علما اخلاق البته، حیا اجلال. حیا اجلال یه معنی عمیقی دارد که من در اینجا عرض کنم که در مقام بیان برای شما به صورت خیلی سوری و سطحی میگذرم از این مسئله. این چیزیست که خود شما اگر در مقام عمل مؤید بودید میشود از دور چیزهای بفهمید و زیاد به بیان نمی آید. حیا اجلال یه چیزیست که بالاتر از این مسائل است، حیا یعنی حتی از حیا تقصیر بالاتره. حیا اجلال عبارت است از این که سالک انسان عبد در برابر جلال حق، در برابر عظمت حق، در برابر عظمت ذات مقدس حق بفرماید، در برابر تجلیات جلال بفرماید، در برابر تجلیات اسماء جلال، هر جور گفتید گفتید جلال یا اسماء جلال، اصلا خودش را از اینکه خودش، دقت کنید، از اینکه خودش به عنوان یک چیز، به عنوان یک وجود، این حقیقت هست. شاید هم شنیده اید اما برای من و شما ممکن این هضم نشود چی جوریست، اما حقیقت هست. حیا بالاتر است که اهلش را میکوبد و شرم بالاتر است که برای اهلش هست تا جایی که از این شرم نجات پیدا بکنه. اینجور حیاست که در مقام تجلی عظمت حق و جلال حق یا تجلیات اسماء جلال، خلاصه در برابر اجلال حق و جلال حق، مسئله این نیست که از این تقصیر در عبودیت شرم می کند، از این عبودیتی که انجام داده همیشه شرمنده است، از این بالاتره. مسئله این است که اصلا در برابر حق به عنوان یک موجود، نام موجود به خود گرفتن، در برابر حق مطرح شدن، من تو، ترجمه کنید خوب دقت کنید، من تو به خدا بگیم، من و بعد کی؟ بعد تو. اینجور من در برابر تو، تو یعنی خدا، مطرح شدن اصلا از این مسئله شرم میکند. یعنی چه؟ لیسف دار غیره چی؟ دیار. این مسئله برای سال، یعنی برای سالک، برای انسان، و این برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای ائمه اطهار سلام الله علیه و آله، این حال می شود، حال غالب. اگر من بخوام اینجا برای شما خوب مسئله را تفهیم بکنم، به صورت یک مثال میتونم، از طریق یک مثال تفهیم بکنم. من و شما گناه کرده میکنیم، حالا انشاءالله دیگه بعد از این نمیکنیم، اما به حساب اینکه خدا عنایت کرده و ایمان داریم، گاهی گناهانی میکنیم، تصمیم گرفته بودیم گناه نکنیم، گناه میکنیم، اما واقعا دیگه وقتی بعد از گناه به خودمون میاییم، شرم میکنیم، خیلی اون شرمندگیش ما را میکوبد. اینی که دیدیم دیگه، من و شما این را که دیده ایم، حالا این را اگر ندیده باشیم دیگه وای فاطمه خونده شده است از اول، ولی فکر میکنم دیده ایم، یعنی خدا این عنایت را به ما کرده که تصمیم میگیریم دیگه گناه نکنیم. تصمیم وقت مکررم تصمیم میگیریم، این تصمیم ما شکسته میشود. هرچی تصمیم ها تکرار میشود و تصمیمات ما شکستنش تکرار هم میشود، هرچی تصمیم ما شکسته میشه میبینید که خجالت کشیده ما کوبنده میشه. اصلا انسان گاهی خطا میکند، طور میسید که اصلا آرزو میکند که نبود، اصلا اونقدر نفرت از خودش پیدا میکند و بدش میاد، از خودش شرمندگی میکوب انسان را، ماها را در این مقام. و بعضی ها بودن گاهی شرمندگی در این مقام میکوبیده که حتی از بین میرفتن. مثلا در عهد عمر، در زمان عمر هست، در نوشته علما اخلاق هست که جوانی عرض کنم که گناهی را انجام داد، گناه خیلی بالاتری را انجام داد، مؤمن بود و گناه خیلی بدی را انجام داد، بعد از اینکه گناه را از گناه فارغ شد، از معصیت فارغ شد، فوری اون شرمندگی گرفتارش کرد، گرفتار شرمندگی در برابر حق شد، معصیت بزرگی کرد، از فواحش به اصطلاح. بعد فوری حالت شرمندگی عارض شد، همونجا از بس کوبنده بود شرمندگی و اون حالت انفعال براش، به حالت غشوه آمد، به بیهوش شد و بعدم بردن منزلش. مدت چند روزی در منزل به حال بد، خیلی بد گذراند و بعدم با همون وضع از دنیا رفت. توجه میکنید، حتی در اون کتاب ها که دیدم نوشتن که عمر هم آمد بعد گفت که ولی من خواف مقام ربهی جنتان، این آیه را خوند. خب این شرمندگی گناه بود. یکی دیگر رو میگن که از صالحین دیدن که دم در مسجد ایستاده نمیرود، بیرون مسجد نماز میخواند. گفت که من گناه کردم و شرم میکنم بروم مسجد. از صالحین بود، حالا خودش گناهکار میدید، گناه کردم شرم میکنم بروم مسجد. توجه میکنید، این کوبندگی حالا در مراتب مختلف بین مؤمنین بوده، برای ماها هم هست. شما به نظرتون بیارد اون حالت کوبندگی، این شرمندگی را که چجور انسان را میکوبد، اینه که به عنوان مثال گفتم. از این مثال که خیلی نامتناسب مثال بود، دیگه چاره نداریم، ما باید از اینجور چیزا مثال بزنیم دیگه، بروید به سراغ اصل مسئله که میگفتین مطلب در اونجا بود و اون این که انسان در مقام حیاء بالاتر که حیاء اجلال است، حیاء جلال است، حیاء اجلال میگن، حیاء اجلال است، اصلا از اینکه خودش در برابر حق مطرح هست شرم میکند، دلش میخواهد فانی در وجه حق باشد، دیگه از خودش خبری نباشد، زود اون ساعت بتا بشه که کل شیء این حال کن الا چی؟ الا وجهه، راحتی و نجات از شرمندگی، از خجالت کشیدن در این که من اصلا مطرح نباشم، کلش این حال کنه لا وجهه. وقتی وجهه آمد، هلاک شد انسان، هلاک معنی خاصش ها، و وقتی که از این شرمندگی انسان نجات پیدا میکند، توجه میکنید، نجات پیدا میکند و دیگه مطرح نیست خودش که خجالت بکشد، خودی نیست تا شرمندگی داشته باشد. اینم مرحله سوم از حیاست در یک تقسیم بندی کلی که برای به اصطلاح بندگان خدا از اصحاب حیا و صاحبان حیا و وفا هست. در اینجا البته من مرحله اول که فکر میکردم در حیا صحبت کنم، میخواستم قطعاتی از مناجات حضرت سید شهدا سلام الله علیه را که در دعای عرفه‌اش هست بنویسم، در اینجا تهیه بکنم بنویسم که چون خوب حفظ نیستم بخوانم، شما دقت بکنید. بعد منصرف شدم از اینکه مسئله خیلی به جاهای عمیق میکشد، فعلا جلسه ما دیگه در اون حوصله ها هم نیست خیلی به مسائل دقیق بپردازیم، ولی به شما، در بین شما، اگر به همه شما، اگرم همتون چنین ذوقی نبود، به اونها که اهل ذوق ان شاء الله همتون اهل ذوق هستید، توصیه میکنم که به دعای عرفه حسین ابن علی سلام الله علیه، به بعضی از مزامین، همش مزامینش عالیه، مخصوصا به بعضی از قطعاتش بروید خودتون تأمل بکنید، خود شما تأمل بکنید. مثلا اونجا که میفرماید خدایا مرا از این شرکم پاک بکن، حسین ابن علی میگوید، توجه میکنید، مرا از شرکم پاک بکن. خب دیگه شما و ما الحمدلله تا حدی میشناسیم سید الشهدا سلام الله علیه را، از اون شرک ها که به فکر من و شما می آید میدانیم در وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه خبری بود یا نبود؟ نبود اصلا. پس بنابراین باید برویم به سراغ یک چیز عمیق‌تر، شرک عمیق‌تر، شرکی که ما اصلا نمیفهمیم چیه، شرکی که معنی دیگری باید بدهد و اون این که پناه بیاورد به خدا از این که خود در برابر خدا مطرح باشد، من باشم و تو باشی. ترجمه کنیم، من باشم و تو باشی، من دیگه نه، همش تو. ترجمه کنیم، اینا حقیقت هستا، چون خیلی ها اینجور حرفا را نمی فهمن و حتی اونا که به بحث و بررسیش میپردازن نمیفهمن، اونا که اصلا حتی به اونم نپردازن هیچ نمیفهمن، میان آخه این حرفا را طور دیگه حساب میکنن. اینا باید جوابگو باشن در برابر این جملات. اینا معنیش چیه؟ خدایا مرا از شرکم پاک بکن. از شرکم چیه؟ کدام شرک؟ یعنی شرک خفی که من میفهمم نه، سید شهدا سلام الله علیه معصوم بود، شرک جلی که نبود خفی هم نبود، اون موحد بود. و اون چی؟ یعنی که این شرک چیه الی آخر؟ اون که اینجور چیزها را میخواد قبول نکنه به قول من باید توانش هم بده. اون بعدش به اصطلاح باید به این مسائل را معنی بکنه. به هر صورت اینجا دیگه فقط توصیه کردم شما میروید انشاءالله تأمل میکنه.